بیانش، لعنت بر دشمنانش تا قیامت. الله اکبر، الله اکبر،
رادیو مقاومت، موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
ظاهراً غربی ها از حل مسئله فلسطین عاجز مانده و به راه حل های طنز روی آوردند، اما در واقعیت هستند کسانی که به آزادی سرزمین خود امیدوارند و با جدیت با دستان خالی نبرد می کنند. برای قهرمان شدن شاید طبق معمول لازم نباشد که یک مهاجم حتما در داخل زمین ورزشگاه زننده ی گل بازی باشد. محمود سرسک بازیکنی است که با اعتصاب غذا و شکم گرسنه گلی تاریخی را از پشت میله‌های زندان به حریف اسرائیلی زده است. محمود سرسک متولد سال 1987 در شهر غزه است. غزه باریکه است که حصارهایش بلند ایستادند تا مبادا رویای کودکانه‌ای بلند پروازی کند. اما محمود رویای بزرگی در سر داشت. محمود سرسک آنقدر مستعد و عاشق فوتبال بود که از دل آن همه محرومیت به عنوان پدیده فوتبال فلسطین درخشید. محمود سرسک فوتبال حرفه‌ای خود را در سال 2009 در پست مدافع با شماره 4 از باشگاه سرویس رفح آغاز کرد. محمود به طور منظم به تیم فوتبال المپیک فلسطین دعوت می شد. سرسک دو بار برای تیم ملی فلسطین مقابل چین و عراق بازی کرد. محمود در آستانه تبدیل رویاهایش به واقعیت بود، اما سرنوشت اتفاق دیگری برای او رقم زد. مدافع شماره 4 تیم رفح برگزیده شد تا مدافع ملت فلسطین شود. سرسک در یکی از روزهای تابستان سال 2009 در حال عبور از گذرگاه غزه به کرانه باختری بود. او میخواست با باشگاه جوانان بلاطه کرانه باختری قرارداد جدید امضا کند، اما توسط نیروهای نظامی اسرائیل بدون محاکمه یا اتهام بازداشت اداری شد. بازداشت اداری یکی از قوانین ظالمانه رژیم اسرائیل است که برای بسیاری از جوانان فلسطینی اتفاق میافتد. رژیم اسرائیل بازداشت اداری را حبس بدون محاکمه برای جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده تعریف می کند. در واقع بازداشت اداری نوعی حبس برای اتهامی بدون محدودیت زمانی است. شواهد و مدارک لازمی که بر اساس آن بتوان بازداشت اداری انجام داد هنوز فاش نشده است. رژیم اسرائیل بازداشت اداری را به طور معمول و به صورت گسترده به کار می گیرد. صهیونیست ها از قانون بازداشت اداری برای به بند کشیدن هزاران فلسطینی به مدت طولانی استفاده کردند. احکام بازداشت به طور رسمی بررسی می شوند، اما بازداشت اداری صرفاً ظاهری از نظارت قضایی دارد. بازداشت شدگان اداری نمی توانند به طور منطقی در برابر اتهامات فاش نشده و نامشخص از خودشان دفاع کنند. دادگاه اسرائیل اکثریت قریب به اتفاق احکام صادره علیه بازداشت شدگان اداری را تایید می‌کنند. سازمان ملل در سال 2020 برای چندمین بار از اسرائیل خواست تا بازداشت اداری را از سیستم خود حذف کند. رژیم صهیونیستی کماکان برای اجرای قانون بازداشت اداری اصرار کرد. طبق قانون اداری تنها به خاطر نیت و قصد اثبات نشده میتوان افراد را تا مدت نامعلومی زندانی کرد. انجمن اسیران فلسطینی در نوامبر سال 2022 اعلام کرد که از سال 2015 تا کنون بیش از 9300 نوجوان فلسطینی در بازداشت اداری اسرائیل هستند. تعداد 700 نفر از 9300 نوجوان زندانی کمتر از 18 سال سن دارند. بازداشت اداری محمود سرسک حدود 3 ماه بعد از جنگ 22 روزه رژیم اسرائیل با غزه رخ داد. جنگ 22 روزه بعد از جنگ 2006 اسرائیل با حزب الله لبنان دومین شکست ارتش صهیونیستی بود. در جنگ 22 روزه شهر کوچک غزه با گروه‌های مقاومت نوپا و کمترین سلاح نظامی مقاومت خوبی از خود نشان داد. مردان و زنان غزه با همت و فداکاریشان هیمنه شکست ناپذیری ارتش اسرائیل را به چالش کشیدند. خبر بازداشت محمود سرسک رسانه‌ای شد و انعکاس جهانی یافت. اسرائیلی‌ها علت بازداشت او را ارتباط سرسک با جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کردند. محمود سرسک عملاً در جهانی به معنای واقعی زندانگونه به دنیا آمده و در آن بزرگ شده است. نوام چامسکی، فیلسوف بزرگ یهودی آمریکایی، شهر کوچک غزه را بزرگترین زندان روباز دنیا نامیده است. در سال 2017 کتابی با عنوان بزرگترین زندان روی زمین توسط ایلان پاپه، نئوتاریخدان اسرائیلی منتشر شد. پاپه در کتاب خود به مصائب فلسطینی‌ها در سرزمین‌های اشغالی پرداخته است. تعجبی ندارد که اتفاقات عجیبی مانند بازداشت‌های اداری بدون محاکمه و بدون تفهیم اتهام در اسرائیل رخ دهند. در فلسطین اشغالی فلسطینی‌ها ظاهراً آزادند، اما عملاً در یک زندان بزرگ صهیونیستی قرار دارند. زندانی با همسلولی‌هایی که فلسطینی‌ها را تروریست و دشمن خود می‌دانند. سرزمین‌های اشغالی نه فقط برای فلسطینی‌ها بلکه برای اسرائیلی‌های ساکن در آن نیز یک زندان بزرگ است. یهودیان ساکن در اسرائیل از اوائل دهه 40 میلادی با وعده‌های دروغین به این سرزمین کوچ داده شدند. جمعیت‌سازی‌ها در اسرائیل همچنان ادامه دارد. صهیونیست‌ها از ترس فرار شهروندان خود به کشورهای مبدأ اجازه نمی‌دهند کل افراد خانواده‌های اسرائیلی یک جا با هم به مسافرت بروند. بسیاری از اسرائیلی‌ها به دلیل دو تابعیتی بودن طبیعتاً این حق را دارند که بعد از سفر به کشور اول خود دیگر به سرزمین‌های اشغالی باز نگردند. به دلیل افزایش درخواست همسران خارجی برای ترک اسرائیل، وکلای صهیونیست به شهروندان اسرائیلی توصیه می‌کنند که بدون همسران خود سرزمین‌های اشغالی را ترک نکنند. ممکن است که شهروندان اسرائیلی خارج شده از اسرائیل نتوانند دوباره به آنجا بازگردند. سختگیری رژیم اسرائیل در خصوص مسافرت شهروندانش در واقع نوعی گروگانگیری مدرن است. طبق نظرسنجی سال 2014 شبکه 2 تلویزیون اسرائیل، یک سوم از شهروندان این کشور اعلام کردند که در صورت فراهم بودن شرایط حتما از سرزمین‌های اشغالی مهاجرت خواهند کرد. جالب اینجاست که حالا بعد از حدود 10 سال از این نظرسنجی، همچنان شهروندان اسرائیلی در صورت وجود شرایط قصد مهاجرت از آن را دارند. بر اساس نظرسنجی تلویزیون کان اسرائیل در سال 2023، یک سوم اسرائیلی ها گفتند که به فکر مهاجرت هستند. به گزارش روزنامه عبری معاریو، در دسامبر سال 2022 مهاجرت معکوس در اسرائیل در مرحله بحرانی قرار دارد. پس از پیروزی نتانیاهو در انتخابات، جنبش جدیدی در اسرائیل با هدف تسهیل مهاجرت یهودیان اسرائیلی به ایالات متحده شکل گرفته است. این جنبش اسرائیلی نام خود را ترک کشور با هم نامیده. جنبش تسهیلگر مهاجرت مصمم است در اولین مرحله از طرح خود 10,000 یهودی اسرائیلی را از سرزمین‌های اشغالی خارج کند. در حقیقت تعبیر زندان بزرگ فقط برای غزه مصداق ندارد. میتوان کل فلسطین اشغالی را بزرگترین زندان روباز جهان یا به طور مشخص زندان سال 1948 نامید. اتفاقاتی نظیر بازداشت سرسک باعث شد تا جهان غرب، به ویژه ستارگان ورزشی و هنری، کم کم به فلسطین و تنازعات آن توجه کرده و حتی به عنوان کنشگر وارد گود شوند. اریک کانتونا با ارسال نامه‌ای به فیفا، خواهان آزادی این فوتبالیست فلسطینی از زندان‌های رژیم صهیونیستی شد. کانتونا، اسطوره فوتبال فرانسه، در نامه‌ای به هیو رابرتس، وزیر ورزش انگلستان، و میشل پلاتینی، رئیس وقت یوفا نوشت: زمان آن رسیده تا به مسئولیت اسرائیل پایان داده شود. با اینکه صهیونیست‌ها محمود را به همکاری و عضویت در گروه مقاومت جهاد اسلامی فلسطین متهم کرده بودند، اما در نهایت پس از 3 سال حبس بدون اتهام رسمی در 10 ژوئیه 2012 از زندان آزاد شد.
دولت اسرائیل یک زندانی را که از اعضای تیم فوتبال فلسطین است پس از 3 سال آزاد کرد. محمود سرسک که 25 سال دارد بدون برپایی دادگاه برای رسیدگی به اتهام همکاری با گروه اسلامی فلسطین تا یه دوران زندان به طور متناوب در اعتصاب غذا به سر برده است. خواهر این جوان فلسطینی میگوید که انتظار آزادی او را نداشته و امیدوار است که تمامی زندانیان فلسطینی آزاد شوند.
محمود سرسک بعد از آزادی از زندانهای رژیم اسرائیل به انگلیس تبعید شد. سرسک در اروپا عملاً تبدیل به دیپلمات آزاد فرهنگی در مقابل هاسبارا یا همان دیپلماسی عمومی صهیونیستا شده است. یکی از کارهای ماندگار سرسک واکنش به پیام نتانیاهو به ایرانیان در جام جهانی سال 2018 روسیه.
آقای نتانیاهو در این پیام ویدئویی آرزو کرده شرایط به گونه ای پیش برود که روزی ایران و اسرائیل با هم در تهرانی آزاد مقابل هم قرار بگیرند.
سرسک پیام تقدیر رهبر ایران مبنی بر درخشش بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی روسیه را بازنشر کرد. او در پیام خود نوشته: برسد به دست نتانیاهو. لازم نیست بازی تیم ایران و اسرائیل را در تهران آزاد آرزو کنی، زیرا آنها به زودی برای بازی با تیم ملی فلسطین به قدس آزاد خواهند آمد. پیام سرسک به نتانیاهو پاسخی به سیاه‌نمایی های او برای دو ملت ایران و فلسطین. سرسک شانه به شانه ورزشکاران حامی فلسطین از سایر نقاط جهان در کنفرانسی در لبنان حضور داشت. ورزشکارانی از ایران هم در این کنفرانس جهانی حضور داشتند. یکی از سیاست‌های رژیم اسرائیل برای خلاص شدن از دست فعالان سرسخت فلسطینی، تبعید آنان به سایر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی است. اسرائیل با تبعید فلسطینی‌ها به اروپا می‌خواهد این افراد در زرق و برق زندگی ماشینی این کشورها ذوب شده و سرزمین مادری خود را به فراموشی بسپارند. نظریه بن گوریون بعد از تشکیل دولت جعلی اسرائیل و اخراج فلسطینی‌ها از سرزمینشان این بود: بزرگترها می‌میرند، کوچکترها فراموش می‌کنند. بعد از 7 دهه، محمود سرسک و بسیاری دیگر از حدود 6 میلیون فلسطینی در تبعید، نظریه بن گوریون را در عمل شکست دادند. محمود سرسک بعد از تبعید به انگلستان و پایان رویای فوتبالی خود، فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی خود علیه صهیونیسم را آغاز کرده است. او در یک تجمع اعتراضی در لندن با عنوان پایان آپارتاید در اسرائیل شرکت کرد. تصاویری از این تجمع در رسانه‌ها نشر پیدا کرد که یادآور فروپاشی آپارتاید در آفریقای جنوبی به کمک ورزش بود. رویکردها و موفقیت‌های امثال محمود سرسک موجب شده است که نشریه انگلیسی میدل ایست مانیتور ورزشکاران فلسطینی را رزمندگان فرهنگی بنامد. فلسطین سرشار از محمود سرسک‌هایی است که در بزرگترین زندان روباز جهان زندگی می‌کنند. تحولات کنونی جهان حاکی از آن است که اسرائیل در وقت‌های تلف شده عمر خود قرار دارد و محمود سرسک ها زننده گل طلایی برای پیروزی نهایی خواهند بود.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دار هم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم بل تسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت و التحما خیبر بالحجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محسوما اعلم ان عد عدنا ولم نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نفس شما هست. بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش رو نشون میده، بروز میکنه.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست. اینا ادعا نیست که
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. ضد شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب میدانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنید.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومتاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم.
این شش کشور که ساقط شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران حمله. ایران چه کار کرد؟ جمهوری اسلامی چه کار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد، نخواستیم وارد بشیم و وارد نشدیم. اما در این سه کشور، یعنی کشور عراق، و کشور سوریه و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این سه کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق. آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش رو گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشد. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سال هم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد.
در مورد لبنان، آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینا مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. یه خطر بزرگ از شبیه نقشه خطر بود. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی‌ها نمی‌توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند.
آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون، نقشه‌شون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد.
و امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه رو به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. بذارست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
عجب توفان صلب اسرائیل توفان الاقصا، رژیم غاصب دلدن صلب مردان الاقصا. هم لا یبصرون حشامل دی آهنین گنبد، یا غم لا شدتی لن باش نباران الاقصا. الموت 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 موشک خشم قرب اد خرمن سهیونی وردان الامسا.
حماس خنده دیب خلق حماس آلم دیر بهبه قطبلار زشن شادی ها میان جان الاقصا نبا قادر نتوفان دور چه غافل دیره دیب خسمی نبا قادر نتوفان دور چه غافل دیره دیب خسمی غافل جیری دن مبتو طلب خصمان الاقصا
الله 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 به اسرائیل الله 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 به اسرائیل الله به اسرائیل
بستیلن چه حفظ آب رو ادمت لجه خاطر تجب در لخشه بی شرمی ویران الاقصا گروب دستور خودش خوشلغن سر کرده پستی خبردار علمامش فرمانده ایران الاقصا تجن عدبی امان باشنار ممنوع سلاحی لن اولا خاچی لیکسان خانه ویران الاقصا من غیر نظامی لن نظامی اختی هشورگی قرش سندیل بیره مرد و زن و تفلان الاقصا جرش شمل دوره دی سخله یوب من قد بلست ایلم نتان یاهو یزار در نامه پایان الاقصا
الماو 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 به اسرائیل الماو 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 به اسرائیل الماو به اسرائیل
هلا ای آدنی مسلم گویان دل ساکی تیلشمه مبادا بی تفاوت ایلشه یاران الاقصا به حمدالله چه اعلام حمایت ایلین تختی عراق و سوریه ایران یمن لبنان الاقصا
الماو 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 اسرائیل الماو الماو الموت
به ساری حمایت مرتمی امریکا دا اللر دجر سمدی اروپای گویب حتی اثر توفان الاقصا اگر سید علی اصا و اعلان اتحادت سر مسلمانلر ادلر زنلرن قربان الاقصا قلم صاحبلری پیغمبران عصر حاضردی جرک اوسون لعازین صف میدان الاقصا بلغلر جرک تبلیغ احقاق حقوق سن هم از وجدان هم وجدان الاقصا جزا ادرس ناسونلر عظیم و شن رهبردن و رهبر چی ادردانی لحفظ دار الاقصا شجاعت جرسدون خسمه به قول انتم الاولون دردون مجده پیروزنی قرآن الاقصا
الموت 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 به اسرائیل الموت 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 به اسرائیل
بسم الله الرحمن الرحیم 21مین دوره نمایشگاه بین‌المللی لوازم و تجهیزات پلیسی امنیتی و ایمنی ایپاس 2024 با هدف ارائه آخرین فناوری‌ها تجهیزات تولیدات و خدمات این حوزه در بخش های کامپیوتر و شبکه سخت افزارهای برق و الکترونیک سامانه‌های هوشمند، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه‌ای ملزومات نور و تصویر سیستم‌های مبتنی بر ماهواره سیستم‌ها و تجهیزات امنیتی و حفاظتی ترافیک، کنترل تردد و راهبند لیزر و فوتونیک سیستم های مخابراتی تجهیزات ایمنی و اطفای حریق تسلیحات و مهمات یونیفرم و لباس مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، امداد و نجات، حوزه انرژی، سیستم‌های آموزشی و مشاوره‌ای، حوزه‌های اقتصادی، بانکداری و بیمه،